بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع طغیان، اولین شکوه خدا از انسان. تهران، حسینیه بیت الزهرا، سلام الله علیها. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از اولین موضوعاتی که پیامبر گرامی اسلام در آیات قرآن کریم از خداوند متعال دریافت فرمودن و در واقع به نوعی انگیزه رسالت محسوب میشه یا هدف مهم رسالت نبی مکرم اسلام به حساب میاد، موضوع طغیان است. در همون سوره آغازین میفرماید کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. بعد از اینکه میفرماید ما انسان رو اینجوری آفریدیم و به انسان آگاهی دادیم، کلا، اما، کلا، اما با یه لحن خاصیه، اما، اما اینجوریه، اما حیف، اما هیهات، یه تعابیر اینجوری بخوایم فارسی بگیم، کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، اما حیف این انسان طغیان میکنه تا خود را مستغنی میبینه. پس اون آدم هایی که پیامبر گرامی اسلام به سمت اون آدم ها داره حرکت میکنه، ویژگیشون این طغیان زدگیشونه. یه جای دیگه هم در قرآن کریم از طغیان سخن به میان آمده، اونجایی که موسی بن عمران علی نبی نوالی و علیه السلام به سراغ فرعون میرن، میفرماید اذهب الی فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون که او طغیان کرده. پس پیامبران الهی میان این طغیان انسان رو فرو بخوابانند، پیامبران الهی میان با انسانهای طغیان زده مواجه میشن. پیامبران الهی اگر نیان، انسان با این طغیان خودش و دیگران رو بیچاره میکنه. اما طغیان و حالت استغنا که در کنار هم دیگه اومده به عنوان طغیان، خیلی لطیفه. اینجوری نیست آدم قد داره ببنده بیاد وسط چهار را بگه آه نفس کش، بگن آه این طغیان کرده، نه، اصلا خیلی کمتر از این آدم طغیان کرده. یا مثلا بیاد ظلم بکنه به دیگران، چپاول بکنه، دزدی کنه، غارت کنه و بگن ببین طغیان کرده. نه، طغیان مراتب مختلف داره. یه مرتبهش همین قدار بندی و نفسکش و داد و فریاد و عربده کشیه. یه مرحله بالاترش فرعون بودن و صدام یزید بودن و اینجور حرف هاست. یه مرحله طغیان مراحل بسیار ضعیفتریه. همه گناه های ما معمولا نتیجه طغیانه. حتی گناه هایی که ما در اثر غفلت انجام میدیم، اونها مستقیما در اثر طغیان نیستن، ولی انسان طغیان که کرد غفلتش زیاد میشه، بعد در اثر غفلت گناه میکنه. طغیان زدگی انسان رو سر به هوا میکنه. وقتی آدم سر به هوا شد، بعد در اثر سر به هوایی گناه هم ازش سر میزنه. طغیان خیلی رقیقش رو هم میشه مواظبت کرد. اگر کسی مواظب نور وجود خودش باشه، طغیان رو تو وجود خودش میبینه. اگر کسی به عنوان یک مربی مواظب نور وجود متربی خودش مثلا باشه، طغیان رو در رفتار او، در حرکات او، در گفتار او میبینه. آدم طغیان زده آدم بی‌محاباییه، آدم اهل مراعات نیست. آدمی که طغیان زده است آدمی که هرچی تا دلش بخواد میگه، تا تشخیص بده میگه، تا سختش بشه میگه. ولی آدمی که طغیان نکرده است همه اینا رو کنترل میکنه. مثل اینکه ترمز دستی ماشینی بالا باشه، آدم بخواد راه بره، تا پا رو رو گاز برمیداره، ماشین یه وای میسته میگه چی شد، داشتیم میرفتیم، آقا ترمز دستی بالاست، این داره اذیت هم میشه، ماشین تو خیلی فشار آوردی، با احتیاط حرکت میکنه. ان الانسان لیطغى، انسان طغیان میکنه. این طغیان نتیجه چیه؟ استغنا. استغنا از چی؟ خودشو از خدا بی‌نیاز میدونه. حالا من الان یک طغیانی رو مطالعه کنم، ببینیم این با یک مطالعه میدانی و عینی آزمایشگاهی، ببینیم این طغیان در ما هست یا نیست. شاید باشه. بیماران سرطانی زیادی همین الان تو تهران رو تخت بیمارستان هم هستن. خدا انشالله همشون رو شفای عاجل عنایت بفرماید. اونها الان خودشون رو خیلی محتاج خدا میبینن. ما اگه به اندازه اونها خودمون رو محتاج خدا نبینیم، ممکنه طغیان زده باشیم. چیه؟ مستغنی میبینی خودتو؟ نه خدا، ما مستغنی که نمیبینیم. اگه ما هم مریض بشیم نیاز به شما داریم. من نیه الان سالمیم، کلن آزمایش هم خوب بوده، همش مرتب بوده، دیگه حالا چیز نیست، یعنی بازم محتاج شما این. ولی خواخه بالاخره فرق میکنیم با یه آدم مریض دیگه. در نیاز به خدا سالم و فقیر با هم فرق نمیکنه. تا احساس استغنا بکنی بوی طغیان میاد، آماده است این انسان برای گناه کردن. آدم ابوالبشر یک احساس استغنایی کرد، بعد طغیان کرد. طغیانش البته نمکی بود، ولی بالاخره دیگه هبوط زمین نتیجه شد دیگه. که ابلیس برگشت گفتش که هل ادلو که علا شجرت الخلد، میخوای من به درخت جاودانگی تو رو راهنمایی کنم؟ حضرت آدم هم دیگه به چیزی نیاز نداشت اونجا، انگار یه سیرابی براش پدید آمده بود از اون همه دارایی. خب بد نیست اینم داشته باشیم. نمیخوام کلمه طمع رو درباره حضرت آدم استفاده بکنم، ولی بالاخره عصا آدم و ربه، عصیان کرد پروردگار خودش رو. اگر در حالت اضطرار و نیازمندی بود، هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد، حواسش پرت نمی شد. ما یا مستقیما در اثر طغیان گناه می کنیم، برو بابا کی گفته این حرفا رو، ولمون کن تو رو خدا، این میشه طغیان مستقیم. یا غیر مستقیم در اثر طغیان گناه می کنیم. مثلا شما ممکنه در اثر حب دنیا، ببینید محبت به دنیا داره میکشه. خب محبت به دنیا در اثر چی میاد؟ در اثر طغیان میاد. طغیان نکنی محبت به دنیا نمیاد. محبت به دنیا سگه کی هست اصلا بیاد در خون شما پارس بکنه؟ بذارید من یه مثالی بزنم. این مثال خیلی اوجه ها، به بحث ما ارتباطش خیلی ضعیفه، ولی مثال خوشمزهیه، خیلی زیباست، دل آدمو صفا میده، جلا میده. بحث طغیان یه بحثیه که میخوام یه خرابی رو از دل برداریم، ولی این مثال از یه خوبی بسیار بالا حکایت میکنه. ببینید چجوری انسان احساس استغنا نکنه. دنیا که چه عرض بکنم، حب و دنیا که اصلا حرفشون نزد، ضرورتهای دنیایی هم از یادش میره. علی ابن ابی طالب علیه السلام اومدن میشه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، امیر المؤمنین علی علیه السلام چشم درد سختی داشتن، به خود میپیچیدن از درد، کاملا معلوم بود. رسول خدا فرمودن این جزع است یا وجع است، یعنی درد یا بیتابی شماست. علی ابن ابی طالب علیه السلام عرضه داشتن یا رسول الله درد سختی، من بیتابی نمی کنم، این درد سختی. بعد رسول گرامی اسلام ببینید با دل علی نازنین خودش چجوری بازی میکنه. فرمود علی جانم، موقع جان دادن اهل دنیا همراه با عزرائیل که میاد جان بگیره، حالا به تعبیر بنده یک طبقی از آتش از آسمان فرود میاد برای بعضی از کسانی که میخوان جان بدن. آقا علی ابن ابی طالب درد چشم یادش رفت، صدا زد یا رسول الله با کیا اینجوری میشه؟ حضرت فرمود درد چشمت چی شد علی جانم؟ گفت اون عذابی که شما فرمودی درد و از یاد من برد. چه کسانی هستن؟ فرمود علی جانم نگران نباش، کسانی که با امامی می جنگن، حق یتیمی رو به زور می خورن، مشخصاتی از این قبیل برای اونجور افراد اعلام کرد رسول خدا. غرض داستان چیه؟ اینه که ببینید آدم اگر درگیر یک درد بزرگ باشه، دردهای کوچیکو یادش میره که هیچی، از سر سیری هوس درک لذائذ زیادی دنیا نمی کنه. آدم از سر سیری استغنا، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، از سر سیری و استغنا طغیان میکنه، چیزهای دیگه هم میخواد. طغیان یعنی از حد فرا رفتن. حالا ضرورت این درد چشم، آدم دوست داره چشمش درد نکنه، از درد به خودش بپیچه، این که دیگه زیادی خواهی نیست، این حداقل خواستنه. بابا این درد چشم با آروم بشه، این حداقل خواستن، این زیادی خواهی نیست. وقت استغنا که نباشه، این حداقل هم تو میذاری، اینم نمیخوام، نمیخوام آقا، این درد چی بود؟ بذار باشه یا رسول الله، اون آتشی که همراه با اسرائیل میاد جون کیا رو میگیره؟ اونا رو بگو، درد رو ول کن، دردم آدم یادش میره، چه برسه این که از سر سیری بره سراغ چیز دیگه. استغنا خیلی ناجوره، انسان رو طغیان زده میکنه. هم طغیان چیز عجیب غریبی نیست، ارزونه به همه میدنش، هم استغنا چیز عجیب غریبی نیست، به سهولت برای انسان پدید میاد. استغنا چی؟ طغیان گفتیم قدداره بندی وسط چهار را نیست، همین که آدم یه ذره بگه حالا مهم نیست، ته دلش این فرقی با اون نفسکش نداره، منتها حالا اون یه ذره کمتره یه ذره بیشتر، اینجوری فرقی با اون انا ربکم الاعلا که فرعون میگفت نداره، اونم طغیان کرده بود دیگه. این انسانی هم که میگه حالا مهم نیست، اینم طغیان کرده، ندیده که طغیان کرده، زده بیرون. استغنا هم خیلی لطیفه، استغنا هم چیزی نیستش که مثلا شما بگی بعضی از آدم ها، بله بعضی از آدم ها قاتل میشن، بعضی از آدم ها جنایتکار میشن، بعضی از آدم ها دزد میشن، بعضی از آدم ها رباخار میشن، بعضی از آدم ها تو گوشه یه بچه یتیم کشیده میزنن، همه که نمیزنن که، ولی استغنا و طغیان مال همه است. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، تا خودشو مستغنی میبینه طغیان میکنه. حالا کی خودشو مستغنی میبینه؟ همه. الان ببین مثالی که زدم، ماها خودمون رو نسبت به بیمار سرطانی از خدا مستغنی تر میدونیم، حال اینکه نیاز ما به خدا برای زنده موندن تا فردا شب عین نیاز همون سرطانی است تا فردا شب، منتها اون نیازش دیده میشه، ما نیازمون دیده نمیشه. اون نفسش بنده خدا رو تخت بیمارستان داره بند میاد، ما نفسمون بند نمیاد. ظاهر نیاز خودشو نشون نمیده، ولی نیاز یکیه. این جوونا نیازشون به پروردگار عالم برای سلامتی با پیرمرداش فرق نمیکنه. بله ممکنه نیاز یک پیرمردی مثل من دیده بشه، نفسش به شماره بیفته، ولی اون که نفس دستشه به یه میزون نفس هم به دستشه. نیاز فقیر به خدا بیشتر از نیاز یه ثروتمند به خدا نیست. همه نیازشون یکیه، نمیبینن نیازا رو، نمیبینن میشه استغنا، استغنا میشه طغیان. و خدا خیلی از اوقات مجبور بلا بیاره تا در اثر بلا طرف چیکار کنه؟ این استغنا رو پیدا نکنه. حالا بنده پیشنهاد میدم برای سلامتی خودتون، برای عافیت، برای شما، اجالتاً مثل یک بیماری که روبه موته و زندگیش روبه فوته، اونجوری به خدا اظهار نیاز بکنید. راه دوری میره؟ آیون نظرشون چیه؟ راه دوری میره؟ بله؟ ببین چی میشه زندگی. مثل یه آدم گدا تقاضای کمک از خداوند متعال بکن. ما که وابسته از همه چیزمون به خدا، لاغر سر به سجده بگذاریم بگیم خدایا ما خبر داریم که خیلی وابسته ایم به تو. این حالت استغنا رو از خودمون دور کنیم. الهی من لی غیرک، من کسی رو غیر تو ندارم. واقعا ما ها کسی رو غیر خدا نداریم، منتها نیازمون رو نمیبینیم. تا نبینیم میشه استغنا ها. ان الانسان لیطغى ان رواه استغنا، انسان قطعا طغیان میکنه تا خودشو مستغنی ببینه. ممکنه طغیانش هم خیلی رقیق باشه. وقت شما شنیدید حتما میگن بعضیا نورانی هستند، مثلا آقای بهجت نورانیه. آقای بهجت طغیان نداره، طغیان نداره، استغنا نداره، وابسته مطلقه، هیچی برای خودش قائل نیست. براش علی‌السوی از همه دنیا رو در اختیارش قرار بدی یا ندی. تازه عرفا یه مرحله بالاتر از ما هم هستن. خدا میاد پرده را جلو چشمشون ور میداره، بعد یه قدرتایی بهش میده. مثلا میتونه به آتش بگه آتش نسوزون. آتش نمیسوزون، آتش غلط میکنه به سوزونه. مرحوم حداد دستشو میبرد تو کوره، نعل اسبو که میخواست به کوبه در میآورد بیرون میزد. آقا آتش چرا دست شما رو نمیزونه؟ ما هر چی بگیم آتش اون کارو میکنه. آتش که دست خودش نیست. آتش برای شما لولوه، سر خرمن هست یا میترسونه یا چی. ما اینجوری نیست. خب حالا آقای حداد آتش پیشش هیچی نیست، احساس استغنا میکنه؟ نمیکنه. یک جوری احساس ضعف و بیچارگی میکنه در خونه خدا. به همین دلیل خدا بیشتر بهش میده، میگه بیا بیا ببینم تو خراب نمیشی، بیا مثلا من این قدرت رو بهت میدم عالم رو کن فیکون بکنی. اینا داراییه دیگه. چرا میده بهشون، به عرفا چرا این امکانات رو میده؟ میخواد نشون بده به اهل عالم، به ملائکه، به خود اینا، میگه ببین بنده من چی بهش دادم احساس استغنا نمیکنه. چی شد، چی تربیت شده؟ حالا یه کسی یه دونه برج داره، احساس استغنا میکنه. جوونی داره، احساس استغنا میکنه. سلامتی داره، خوشگلی داره، تیپ داره، توپ داره، احساس استغنا میکنه. حالا هیچی نیست در مقابل اون چیزی که عرفا دارن. اونا کو میتونن جا به جا کنن؟ میلیاردی ثروت؟ اصلا میلیارد یعنی چی؟ شما فکر میکنید یه آن عرفا بزرگان بخوان ثروت برای خودشون بریزن تو حسابشون، چجوری میتونن؟ این آب خوردن یه آن، یه لحظه نگاه میکنی یه ذره احساس استغنا نمیکنه. چرا؟ مثلا رشد آدم به اینه که خدا بده به آدم، آدم احساس استغنا نکنه. حالا شما برید فهرست داراییاتون رو بنویسید، فهرست دارایی هایی که ما بهش اتکا کردیم و احساس استغنا داریم بنویسید، بعد ببرید یکی یکی قطع کنید. شما دیدید شب آخر ماه رمضان ما حال خوشی داریم، درسته؟ میگیم ای خدا تموم شد دیگه ماه رمضان، یه حال خوش معنوی، غم قشنگی دلمونو میگیره و در خونه خدا چشمامون بارونی میشه، دلمون حاله از غم فرا میگیره دلمون رو، غروب روز آخر ماه رمضان، درسته؟ چرا؟ میگیم تموم شد ماه رمضان، ای خدا این لحظه های آخر، سفره داره جمع میشه. سه روز قبلش چرا اینجوری دلمون نمیگرفت؟ چرا؟ سه روز قبلش میگیم ما هم خدا رو داریم هم سه روز دیگر رو داریم، دیگه دل آدم اونجوری قشنگ نورانی نمیشه. میگه ببین این بنده من سه روز فرصت از ماه رمضان دارم رودار شده، نگاه کن این نمیاد منت کشی بکنه. همه وقتاش که گرفته بشه میگه خدا من دیگه چیزی ندارم. خب ببین تو از اولم چیزی نداشتی، اونجوری بگو، اونجوری با من حرف بزن. وقت امام سجاد علیه السلام روز اول دعای ودای ماه رمضان میخونه، یعنی تو دعای ورودیه ماه رمضان در صحیفه سجادیه میبینید حرف تمام شدن ماه رمضان رو استفاده نکردن میزنه. حالا ما چی داریم؟ شما بفرمایید. حالا ما چی داریم؟ حالا بگیم هیچی نداریم. خیلی گفتنش سخته. بله حاجا، حالا که شما هیچی نداریم، حالا که این بحث هست، بله خب هیچی نداریم. ولی امام مثلا معتقد بود، امام میفرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. نه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، این که خوبه، لطیفش اینجاست، رزمندگان اسلام هیچ غلطی نمیتواند بکنه. چرا؟ چون اینو امام نگفته، ترجمه اون حرف امامی که فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد، معلوم شد رزمنده ها هیچ غلطی نمیتواند بکنه، همه چی دست خداست، همه محتاج اویان. ایشون رفته خرمشهر رو آزاد کرده به اذن خدا، اون بخواد بمب، اون غلط میکنه، اون اگه خدا نخواد هیچ غلطی نمیتونه بکنه. باید بریم دم خدا رو ببینیم. احساس استغنا بهمون دست نده. حالا یه دعا بکنم چند میلیارد برات سود داره، پولی بخوای حساب بکنی ها که نمیشه حساب کرد. تفکر کنید اگه دید این دعا سودش از چند میلیارد کمتره اصلا آمین نگید. اگه دیدی واقعا سودش بالاست، خدایا بدون بلا احساس استغنا رو از ما بگیر. بله وقتی یه بلایی میپیچونه آدمو، آدم میگه ای خدا ما هیچی دستمون نیست، ای خدا فقط دنیا الان داری میگی، تو همیشه در اختیار من بودی، الان من باید همون گردن تو بپیچونم فتیله پیچ بشی تا بگی ای خدا هیچی دست من نیست همش دست توه. بدون بلا به ما، از ما حالت استغنا رو بگیر بدون بلا. آدم بهتر اینه که با بلا حساب دستش نیاد. تو جلسه روزه امام حسین حساب دستش بیاد، بهتر نی؟ خیلی بهتره که آقا ما رفتیم روزه، چیزی که دیگران میخواستن با بلا و بدبختی بفهمن تو روزه فهمیدیم، یه چایی هم بهمون دادن، چقدر خوب شد، چقدر خوب میشه مجلس نور دیگه، مجلس روزه با عبدالله روزه. استغنا چی عزیز من؟ استغنا رو بخوایم از بین ببریم، یکی از راه‌های از بین بردن استغنا بلاست، یکی از راه‌هاش بصیرت عمیقه. حالا کو کی میره این همه راه رو؟ بصیرت عمیق که من سه روز از ماه رمضان باقی مونده بگم واقعا مثل روز آخر ماه رمضان، چون فرمود عبادت مثل آخرین عبادت عبادت کن، نگو حالا وقت دارم چند تا دیگه. استغنا نداشته باش. نه حالا ما که مستغنی هستیم از اینکه زیاد التماس کنیم خدا رو، چون فرصت داریم. ببین همون صدا کلوف میشه، ما که مستغنی هستیم اینجوری میشه، خود به خود صدا بم میشه. دفعه کسی مستغنی باشه صدای او بم میشه، حالت معنویش که چیز طغیان زده میشه. یه راه خیلی زیبا برای از بین بردن استغنا من به شما بگم، یه راه خیلی زیبا، اون راه چیه؟ بری کنار گودی قتلگاه، مصائب ابا عبدالله حسین علیه السلام رو ببینی، اصلا ورشکسته میشی، دل شکسته میشی. آقا هر کی بره کنار گودی قتلگاه کمرش میشکن. چجور حسین اومد کنار نهر علقمه صدا زد الان انکسر از زهری، ما بریم کنار حسین کمرمون نشکنه. اصلا آدم کمرش میشکنه. احساس استغناش از بین میره، آدم شرمنده امام حسین میشه، بیچاره امام حسین میشه، گدای امام حسین میشه، اصلا آدم روش کم میشه، طغیان آدم گرفته میشه. شهدا دیده بودی می آوردن تو محل شهید می آوردن؟ یا بفرمایید همین الان مثلا شهید میاره، شهید گمنام، همین گناهکارا مثلا میاد کنار مزار شهید ردشه، میشینه یه تواضع میکنه، این شهید متکبرین و طغیان زده ها رو به زانو در میاره. یا ابا عبدالله ما رو کنار بدن خودت به زانو در بیار، اینجا بشکنی، نه تو قبر بشکنیم، نه تو بلا بشکنیم. و خدا بفرماید که نه این بنده منو نزنید. این محرم سفرها هر شب می اومد که کربلا میشکست، طغیانش گرفته میشد، احساس استغنا دیگه نمیکرد. چی داریم ما؟ اصلا امام حسین خودش هم این کارو میکرد تو کربلا، مراقب شهدا بود که اینا یه وقت هیچ کدوم احساس استغنا نکنن، اصلا مواظبت میکرد شهدا غرور نگیردشون، احساس استغنا نکنن، طغیانی همون یه ذرهش هم نیاد تو دل. چی کار میکرد؟ برادرای ابا عبدالله حسین علیه السلام همراه ابوالفضل عباس اومدن گفتن آقا دیگه کسی نمونده، نوبت ماست. امام حسین زد، همچین شکست خوردن، شکسته شدن، دلشون شکست، زد امام حسین. یه وقت خوشی نزنه به سر عزیز دل امام حسین، حالت استغنا بهش دست بده، زد شرمندهشون کرد در جا. چیکار کرد؟ فرمود دل از داداشتون حسین بریدید، راضی شدید منو به دست دشمن بسپرید. آقا اینا داغون شدن، گریه کردن، گریهشون که آروم گرفت فرمود حالا من هیچی، خواهرتون زینب رو نمیگی تنها میگذارید. اینا با شرمندگی رفتن میدان، چیکار کنن؟ حسین بیچاره کردی اینا، یا چیکار کنن؟ بمونن؟ چجور بمونن؟ برن تو رو تنها بگذارن؟ ببین اصلا وقت کسی نگید بگی که بله ما دیگه دنیا که افتخار داشتیم آخرت هم افتخار داریم، اینم شهادت، بزن بریم به سوی خدا و خیلی سرمست و سرحال. و نه استغنا نداشته باشیم. خودش هم اومد بالای سر عباسش ابوالفضل یه جمله گفت، انقدر عباس شرمنده شد. اولین کسی که برای این روزه گریه کرد عباس بود و خون گریه کرد. کدوم روزه؟ صدا زد عباس کمرمو شکستی. عباس الان این کسر از اهلی، الان عباس از صبح تا حالا منو زدن نتونستن، الان شکست کمر. الان این کسر از اهلی. میشکنه، هر کی بیاد اینجا میشکنه. لا اله الا الله. آدم تا میشه با حسین بشکنه، شرمنده امام حسین باشه. روز قیامت هم همینه. روز قیامت الان شماها، البته همین الان هم هست، به هر کدوم از شما بگن ولی خوب برای امام حسین مایه میذاری، میگی برو برو حرف نزن، برو حرف نزن، چی داری میگی؟ من اگر خون گریه کنم جواب یه دونه از سیلی هایی که به بچه های حسین زدنم نمیتونم بدم. منو داری تحویل میگیری؟ من بمیرم هم چیز عجیبی نیست، هیچ کی خودشو تحویل نمیگه، عجیبه به خدا قسم. آدم چهار رکعت نماز میخونه مغرور میشه، ولی هر چی برای امام حسین گریه کنه اصلا غرور نمیگیره آدم. روزه بعدی که میاد آدمو زده زمین، روزه بعدی آدمو زده زمین، چی کار میکنه؟ آقا شما اصلا امام حسین رو تبدیل کردی به سیر و سلوک الالله، پس امام حسین علیه السلام میشه منازل سیر و سلوک به سوی خدا. بنده غلط میکنم یه همچی کاری بکنم؟ مثلا این هست، ما یه خودمون میگیم عزیز من. مرحوم قاضی طباطبایی میفرماید راه کمال و سعادت و عرفان و طی طریق الالله و سیر و سلوک به سوی خدا تنها و تنها و تنها از طریق سیدالشهدا است، چون هیچ کجای دیگه آدم اینجوری خورد نمیشه. من شب آخر ماه رمضان رو برات مثال زدم دیگه، تو اون حال خوش معنوی سه روز قبل از ماه رمضان اونقدر شرمنده نیستی، میگی نه هم حالا سه روز دیگه دارم، هم خدا دارم، حالا فرصت هست، ببین چه صدات خوبه. ببین یعنی شب آخر میگی خدا تموم شد، تا شب آخر نرسید صدات نازک نشد، ولی هر کی میاد کربلا از اون اول تا آخر صداش نازکه، صداش نازکه، روش کمه، روش کم شده. همه تو کربلا شرمنده حسین شدن. اولش فکر میکردم فقط یه نفر شرمنده نشد، اونم زینبه. واقعا هم مأموریتاشو انجام داد، ولی زینبم برگشت اربعین کربلا، دیدن سرشو بالا نمی کنه. حسین از 3 سالت از من سوال نکنه، سوال نکنه. ببین اصلا نمیدونم چی جوریه کربلا، همه باید کم بیارن، اصلا هر کی میاد کربلا کم میاره. شهدا رو زمین افتادن، امام حسین هنو وله میکنه شهدا رو، برگشت تنهایی عصر عاشورا، یه نگاه غریبانه کرد، حبیب، مسلم، زهیر، همه رو صدا زد، از این ور اهل بیت رو صدا زد، عباس من، اکبرم، اون، جعفر، جان به جان آفرین تسلیم کردن. یه کاری کرد ابا عبدالله حسین، میگن بدنها شروع کرد به تکان خوردن، گفت چی شده دیگه جواب حسین رو نمیدی؟ آقا بدنها آماده شدن، حسین فرمان بده جان برای تو دوباره خواهیم داد، فرمود نه آرام بگیری. حسین وقتی روزه میخونه اینجوری مرده زنده میکنه. حالا شهدا که مرده نیستن، البته جان به جان آفرین تسلیم کردن، فاصله بین آن سرا و این سرا رو بر میداره. همین امام حسین به ما هم نگاه کرده، یه ندا داده، بچه شیعه ها شما جواب حسین رو نمیدید، ما بلند شدیم عزادار امام حسین از آب در اومدیم. زیاد روزه برید، هیچ محفل اخلاقی مثل جلسه روزه ابا عبدالله الحسین آدم رو ورشکسته نمی کنه، ولی یه ورشکستگی قشنگا، ذلیل بشه آدم، اصلا عزت پیدا می کنه. وقتی یه ورشکستگیه که توش کلی غرور معنوی هست، غرور نه غلط، عزت. دیدین عزادارای امام حسین روز تاسوعا علم می کشن، یا عباس، یا ابوالفضل، یا علمدار حسین، همه با افتخار، همه افتخار میکنن برای امام حسین و عباسش، گریه میکنن، سینه میزنن، ولی گریه میکنن، ولی همه شرمنده عباسن. خدا هم تو این وسط امام حسین رو کمک میکنه. شب اول ماه صفر ابوالفضل انشالله دستمون رو بگیره، در کنار همه موهبت‌های بزرگی که از حضرتش میتونه به ما برسه، این ماه صفر رو هم حضرت ما رو سالم انشاءالله عبور بده. اگه تونستیم کربلا هم بریم، ما رو به کربلای خودش برسونه ابوالفضل العباس. بیا حالا ببینیم کرم مولا چجوریه. حسین علیه السلام به قدر کافی زده عباسشو، درسته؟ ابوالفضلم میدونه چه داغی به دل حسین خواهد گذاشت. این آخه این اینشو این روزه رو ندام کسی براتون خونده تا حالا یا نه. میگه خب من الان میرم میدان، بعد خب من زمین میخورم، 30,000 نفرم، تا کی به جنگم میزنم؟ بعد امان از دل حسین، اصلا فکر خودش نیستا، فکر داداششه. میگه اون وقتی که حسین بیاد بالای سر برادر چی میکشه؟ بعد میبینید چی کار کرد؟ داداشاشو جمع کرد، برادراشو که از یه مادر بودن آورد، داداش کوچیکتراشو، گفت شما جلوی چشم من برید به شهادت برسید، من میخوام خودم اول داغ برادر ببینم. داغ برادر ببینم. آقا برادراش رو زمین میافتادن، میرفت زیر بغل برادراش رو بیگرفت. شاید اون موقع که میخواست بدن برادران رو بلند کنه میگفت آخ کمرم، بعد میآورد میذاشت تو خیمه. بگم داد بزنی یا اگه تا حالا نزدی، تا حسین اومد دست ببره برادر رو بلند کنه، عباس خودش فهمیده بود این یعنی چی. صدا زد داداش دست نزد، بذار من رو زمین ببین، دست نزد، دست نزد، ولم کن، من خودم برادر بلند کردم فهمیدم چه داغیه، دست نزن، بذار من بمونم. چه تواضعی داشت. این که بدن همونجا بمونه یه معنای عرفانی داره، یعنی حسین بدن شهدا رو ببر، بدن عزیزان تو ببر. حسین عباس کیه میخوای بدنش رو ببر؟ ولش کن، عباس اصلا حرفشون نزن. یه معنای عرفانی اینجوری داره ها، اصلا عباس رو ولش کن، عباس بوده نبوده. معنای تواضع عجیب غریب میده. حالا حسین به قدر کافی عباسشو زده، بالاخره ضربه ها خورده که این استغنا یه وقت پدید نیاد. خدا هم ول میکنه عباسو، میبینه ماشاءالله عباس عجب ظرفیتی داره، خدا هم عباسو میزنه. چجوری میزنه عباسو؟ دستای عباس قطع شد، دید عباس عین خیالش نیست، میگه خب آب رو میرسونم. این دیگه نقشه خدا بود، تیر از دشمن اومد. ولی گفت ببینم عباس هم بخواد خیلی ورشکسته بشه چی کارش کنم. تیر به مشک عباس که رسید، واقعا تیر خدا به هدف خورد، نوشته فوقف العباس، عباس ایستاد. چه تواضعی، چه انکساری. دیگه دشمنا باید اعلامیه صادر کرد، هر کی میخواد عباسو بزنه بزنه دیگه، عباس در اختیار شماست. همین کارم کرده. ابوالفضل عباس دیگه چیزی براش باقی نمون، آبروش رفت، آبروی عباس همین آبی بود که به روی عباس ریخ رفت. رضا شهدای کربلا در اوج حالت انکسار رفتن، امام حسین وایستاد بالا سر اینا، یکی یکی تحویلشون داد به خدا، گفت خدا ببین چه شهیدایی من دارم برات میفرستم، نگاهشون کن ببین هیچی این غرور نداره، شکسته شده، داغون، هیچی نداره، یک ذره منم نداره این عباسم، نگاهش کن نگاهش کن. اگه آب رو به خیمه میرسون شاید تو دلش میگفت من آب را به بچه ها و یا حسین از این یه ذره شاید استغنا ایجاد میکرد، البته روح اول فضل عباس بلندتر از این حرفاست. اگه تونسته بودن من رو از شهادت نجات بدن شاید غرور میگرفت، بالاخره ما اماممون رو نجات دادیم، اما من یه کاری کردم اینا دیگه یه جوری عالی اومدن پیش تو، یک ذره طغیان نداره، یک ذره استغنا ندارن، چون میبینن اربابشون رو قریب گذاشتن و رفتن. بهشون میفرمود حسین فرمود من رو میخواید قریب بذارید برید، اصلا میپیچیدن به خودشون، بیچاره میشدن اونجا چیکارات بکنن، در مقابل این حرف حسین چیکار کنن، بمونن کجا بمونن؟ خیلی عجیب بود واقعا، کربلا یک دریای عرفان بود. هنوزم که هنوزه، شماها الان چند هزار کیلومتر هست تا کربلا؟ نمیدونم 2000 باید باشه، نمیدونم چقدره، 1000 خورده ای باید باشه بله تا کربلا هست. 1400 سال از نظر زمانی فاصله داری، انگار نه انگار، انگار نه انگار، میرسی به کربلا میشکنی، شکسته میشی. نمیدونم سفر اول کربلا رفتید یا نه، هر کی نرفته بره، روز قیامت هر کی همونجوری محشور میشه. اون سفر اول، اون لحظه اول چجوری منکسر میشی، منکسر میشی یا میشکنی، اصلا هیچی از آدم باقی نمیمونه. بعدش خوب میشی، اصلا بگو بخند میکنی تو کربلا، میگی آخ خدا چی شد پس من میخواستم بمیرم برای امام حسین، سبک شدم، چرا میخندم، چرا اینجوری؟ ملائکه میان، ملائکه‌ای که اونجا هستن پر ملائکه ترین زمین خداست، میان زیر بغلاشو میگیرن، امام حسین میگه نذارید دیگه گریه کنه، نذارید اینجوری، من تحمل ندارم اینا اینجوری دق کنن برای من، دستشون رو نوازش میکنن، آروم میگیرن همه، بعد یه روز همه دارن بگو بخند میکنن تو کربلا. امام حسین اجازه نمیده، نه حالا روزه بخونم، مگه شما زینبید که تاش تونست گریه کرد و کتک خورد و داغ دید و غم خورد؟ اون زینب، شما که زینب نیست، اون زینب، شما نه عزیزم طاقت نداری، یه کمی گریه میکنی آرومت میکنن، میان باشد. در روایت هست مسرور برمیگردی به سوی خانواده، هر کی فرماد هر کی بیاد کربلای حسین ما مسرور به سوی خانواده و اهل بیتش برمیگرده. من ادامه این روایت مینویسم، غیر از زینب، زینب برگرده مغمومتر از هم، لااقل اون موقعی که زینب و تازیانه میزدن یه روحیه ای داشت برای این که بکشه ادامه حیات، میگفت من دارم بالاخره یه کاری میکنم برای حسینم. اون وقتی که گفتن زینب دیگه تازیانت هم نمیزنیم، کاریت نداریم، مریض شد، چند ماه بعدم از دنیا رفت. یه زینبی که زینب بدون حسین برای چی باید بمونه، برای چی کجا باید بمونه؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، خدایا ما رو با گناه شرمنده خودت قرار مده، به خاطر گناهانی که کرده ایم ما رو شرمنده خودت نگه دار، خدایا ما رو با بلا متواضع در خانه خودت قرار نده، ما رو با معرفت و محبت متواضع در خانه خودت قرار بده. آخه عاشق ذلیل میشه، محبت آدمو کوچیک میکنه. رو شبای بعد انشالله من راه های استغنا رو مقابل با استغنا و طغیان رو انشالله این خدا مدد داد. خدایا ما رو با مصیبت ابا عبدالله الحسین دچار انکسار بگردان، ما رو با حساب و کتاب قبر دچار انکسار نکن، ما رو با لحظه جان دادن دچار انکسار نکن، ما رو فقط تو روضه ابا عبدالله الحسین در خونه خودت بشکن، آبروی ما رو نریز، گناهان ما رو بریز، در فرج آقامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. دعاهایی که خواهند فرمود خدایا به هدف اجابت برسان. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
www.bayanmanavi.ir